آگاهی شما بزرگواران به اطلاع می رسانم. 1. ملت مؤمن انقلابی و ولایتمدار ایران ضمن تجدید میثاق با آرمانهای بلند بنیانگذار فقید جمهوری اسلامی امام راحل رحمت الله علیه، تبعیت از منویات و رهنمودهای مقام معظم رهبری مدت ظله العالی را رمز موفقیت و ضمانت پیشروندگی انقلاب اسلامی دانسته و بر پایبندی به اصل ماندگار و مترقی ولایت فقیه به عنوان مبنای اساسی عزت و اقتدار ایران اسلامی، همبستگی و وحدت ملی را تکلیف شرعی آحاد مردم، مسئولین و جناح‌های وفادار به انقلاب و رکن رکین موفقیت‌ها و پیروزی‌های ایران اسلامی دانسته و هر گونه اقدام و عمل تفرقه افکنانه و وحدت شکنانه در کشور را محکوم می‌نماید. 2. ما ملت مقتدر و استکبار ستیز ایران ضمن بی‌اعتمادی مطلق به قدرت‌های سلطه‌گر و در رأس آن رژیم تروریست و جنایتکار آمریکا، خروج عهد شکنانه آمریکایی‌ها از برجام و تشدید سیاست‌های خصمانه سردمداران جنایت پیشه کاخ سفید علیه نظام و ملت ایران با تحمیل جنگ گسترده روانی، رسانه‌ای و اقتصادی را تجربه بزرگ در این عرصه دانسته و از آنجا که رایزنی‌ها برای آغاز مرحله جدید مذاکرات هسته‌ای با رعایت اصل عزت، حکمت، مصلحت و اقتدار ایران اسلامی به مراحل نهایی نزدیک شده است، مواضع حکیمانه و هوشمندانه رهبر عظیم الشأن انقلاب و قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و سیانت از منافع ملت ایران مصوب مجلس شورای اسلامی را نقشه راه مذاکرات پیشرو دانسته و بر لغو تحریم‌های ظالمانه و غیرقانونی و راستی آزمایی انتفاع ملت ایران از آن و تعهد آمریکایی‌ها بر عدم عهدشکنی مجدد و تداوم روند شیطنت‌آمیز گذشته به عنوان خواسته و مطالبه حق و خدشه‌ناپذیر خود تأکید می‌کنیم. 3. ماجرای حمله سایبری به سامانه توزیع بنزین کشور را توطئه‌ای شوم و ساخته و پرداخته افکار مزدوران آمریکای جنایتکار و رژیم صهیونیستی برای تشدید فشار، تولید نارضایتی و عصبانیت در جامعه، ایجاد فتنه و آشوب خیابانی می‌دانیم که در برخورد با دیوار مستحکم بصیرت و هوشمندی مردم ایران و اقدام جهادی و سریع دولت مردمی ناکام ماند. ضمن محکوم کردن این اقدام پلید از دولت و دستگاه‌های زیرق می‌خواهیم با بهره‌مندی از جوانان انقلابی و به کارگیری تمهیدات و سازوکارهای جدی پدافند و امنیت سایبری و حفاظت زیرساخت‌های کشور را تقویت و از آسیب پذیری‌های این حوزه برابر توطئه‌های دشمن پیشگیری و جلوگیری نمایند. 4. شکست راهبردها و سیاست‌های آمریکا در غرب آسیا و خروج خفتبار نظامیان تروریست این کشور از افغانستان، عراق و سوریه را نشانه سرعت گرفتن افول آمریکا و نتیجه قدرت مقاومت و ایستادگی ملت‌های منطقه تحت گفتمان مقاومت، وحدت و استکبار ستیزی ملت ایران دانسته و بر ضرورت هوشیاری و هوشمندی ملت‌های منطقه برابر توطئه‌ها و دسیسه‌های کاخ سفید مانند آنچه در صحنه جنایات تروریستی اخیر در مساجد افغانستان و در حین برگزاری نماز جمعه اتفاق افتاد تأکید می‌نماییم. 5. حمایت همه جانبی خود از آرمان قدس و مقاومت اسلامی فلسطین و همچنین حماسه آفرینی های حزب الله لبنان، انصار الله یمن، مجاهدان بحرین و بسیج مردمی عراق و سوریه به عنوان ارتش قدرتمند امت اسلامی برابر نظام سلطه و صهیونیسم جهانی و ارتجاع منطقه‌ای را اعلام و هر گونه اقدام برای تضییع آنان را بازی در زمین دشمنان قسم خورده اسلام عزیز و پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم دانسته و ضمن محکومیت اقدام خباثت‌بار برخی دولت‌های منطقه در عادی سازی روابط با رژیم جعلی صهیونیستی و مشروعیت بخشی به آن و تفرقه بین کشورهای اسلامی به سردمداران این دولت‌ها هشدار می‌دهیم با تمکین خواست و اراده ملت‌های خود در حمایت از فلسطین مظلوم و مبارزه با رژیم غاصب صهیونیستی نسبت به این اقدام ننگین تجدید نظر و ادامه روابط با اشغالگران قدس را متوقف سازند. 6. با ارج نهادن به اقدام هوشمندانه، انقلابی و تاریخی تسخیر لانه جاسوسی آمریکا در سال 1358 از مجلس و دولت محترم می‌خواهیم در راستای رهنمودها و مطالبات مقام معظم رهبری مدظله العالی مبنی بر لزوم آشنایی نسل جوان و جدید جامعه با توطئه‌های آمریکا در ایران، استفاده از مضامین اسناد لانه جاسوسی شیطان بزرگ در کتب درسی مدارس و دانشگاه‌ها را به سرعت در دستور کار قرار داده و مانع فراموشی عملکرد شیطانی خباثت‌گونه و جنایتکارانه آمریکایی‌ها در جامعه اسلامی شوند. 7. استقرار دولت 13 با شعار دولت مردمی برای ایران قوی را فرصتی ارزشمند و راهبردی برای خدمت صادقانه و مجاهدانه به مردم قلم داد و از دولت خدمتگزار می‌خواهیم با اقتدا به امامین انقلاب اسلامی و نسب العین قرار دادن آرمان‌ها و شعارهای بلند انقلاب، همت و تلاش همه جانبه خود برای مقابله قاطعانه با جنگ اقتصادی و تحریم دشمن را به کار گرفته و با آسیب شناسی و تجویز نسخه‌های کارآمد و موفق برای قوی ساختن ایران، رفع مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم را در اولویت برنامه‌های خود قرار دهند. و 8. با تعظیم به مقام شامخ شهیدان به ویژه سید الشهدای مقاومت اسلامی، سردار دلها سپهبد پاسدار حاج قاسم سلیمانی و شهید ابو مهدی المهندس تأکید می‌کنیم مجاهدان مقاومت با زنده نگاه داشتن مکتب حاج قاسم سلیمانی تا انتقام خون این شهیدان عزیز از آمریکا و خیانتکاران از پای نخواهند نشست. و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. 13 آبان ماه 1400 28 ربیع الاول 1443. خب همراهان ارجمند، دعوت میکنم که از این لحظه به طور مستقیم شنونده سرزمین من باشید.
سرزمین من،
کاری از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ.
خانم ها، آقایون، شنوندگان محترم، ظهرتون بخیر. به سرزمین من خوش اومد. امروز 13 آبان ماه سال 1400 با یکی دیگه از برنامه‌های سرزمین من تا ساعت 14 همراه و همقدم شما هستیم. امیدوارم فرصت داشته باشید و تا پایان امروز همراه ما باشید. با بخش‌های مختلفی قرار شما رو همراهی بکنیم. گفتگو روز داریم، گفتگو ویژه داریم، بخش آوان رو تقدیمتون می‌کنیم. کرونا بیماری قلب رو هم می‌تونید در این برنامه بشنوید و می‌تونید همراه باشید با بخش امروز در تاریخ سرزمین ما. خب امروز همراه شما هستیم در روز 13 آبان ماه و پرسشی که الان مطرح میکنم شما هم لطفاً حضور داشته باشید در برنامه و پاسخ رو هم از طریق پیامک میتونید ارسال بکنید و هم از طریق تماس‌های تلفنیتون. برای اینکه در مقابل زیاد خواهی استکبار جهانی بایستیم، بهترین راه از نگاه شما چیست؟ لطفاً به ما بگید برای اینکه در مقابل زیاده خواهی استکبار جهانی بایستیم، بهترین راه از نگاه شما چیست؟ 220-485-220-58-800 دو شماره تلفن که میتونید تماس بگیرید و 30558 هم سامانه پیام کوتاه.
در 4 آبان سال 1343 امام خمینی رضوان الله تعالی علیه طی سخنرانی در قم به افشای لایحه کاپیتالیسم پرداختند. این سخنرانی آنچنان رژیم شاه را به هراس واداشت که پس از این سخنرانی امام رضوان الله تعالی علیه بازداشت شدند و در روز 13 آبان همون سال به ترکیه تبعید شدند.
بله، اصلاحاتی که شاه به نام انقلاب سفید و به دستور آمریکا ارائه کرده بود نه تنها توفیقی برای رژیم شاه به همراه نداشت، بلکه در زمینهای بسیاری موجب شکست شدن بنیانهای اقتصادی کشور نیز شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. انا لله و انا الیه راجعون.
من تحصیلات قلبی خودم را نمی توانم به کار کنم. قلب من در فشار است. این چند روزی که مسائل اخیر ایران را شنیدم خوابم کم شده است. ناراحت هستم. قلبم در فشار است. با تأثیرات قلبی روز شماری می کنم چه وقت مرد پیش بیاید. قانونی در مجلس بردم. در اون قانون تمام مستشاران نظامی آمریکا با خانواده هاشون، با کارمندهای وطنیشون، با کارمندان اداریشون، با خدمشون، با هر کسی که بستگی اونها دارد، اینها از هر جنایتی که در ایران بکنند مسئول هستند. ملت ایران را از تکهای امریکا پستر کردند. اگر چنانچه کسی سگ امریکایی را زیر بگیرد بازخواستند می کنند. لیکن اگر چنانچه یک آشپز امریکایی مرجع ایران را زیر بگیرد،
بزرگتر مقام را توی بگیرد، هیچ کس حق تعرض ندارد. سخنرانی امام رضوان الله تعالی علیه که در آن به طور مستقیم و علنی به آمریکا حمله شده بود، سخت رژیم شاه را برآشفته کرد و با توجه به بالا گرفتن نارضایتی مردم، تصمیم به تبعید امام رضوان الله تعالی علیه گرفت.
شب 13 آبان سال 1343 صدها کماندو و چتر باز مسلح خانه امام را در قم محاصره کردند و به طرز توهین‌آمیزی وارد منزل امام شدند و ایشان را با اتومبیل به تهران بردند. هنوز آفتاب روز 13 آبان سر از افق بر نیاورده بود که رهبر بزرگ نهضت به جرم دفاع از استقلال وطن و حریم دین اسلام به ترکیه تبعید شدند.
نمیتوان تاریخ را فریب داد و نمیتوان زمانه را از سیر سریع خود باز داشت.
ظهر بخیر. در بخش گفتگوی ویژه برنامه امروز تا لحظاتی بعد با دکتر سید محمد هاشمی تروجنی، مورخ و مدرس دانشگاه صحبت میکنم. پرسش مهمتری نیز در مورد تبعید امام خمینی رحمت الله علیه به ترکیه مطرح است، اینکه چرا امام را نه در داخل بلکه به خارج از کشور تبعید کردند. پاسخ این سوال در شخصیت و سبک مبارزه امام خمینی رحمت الله علیه نهفته است. امام در وهله های قبلی چنان از خود ایستادگی و استمرار در مبارزه نشان داده بود که رژیم پهلوی باور داشت با تبعید امام خمینی در ایران مانعی در راه مبارزه امام و طرفداران ایشان ایجاد نخواهد شد. دکتر هاشمی تروجنی سلام، ظهرتون بخیر، به سرزمین من خوش اومدین.
سلام عرض میکنم خدمت شما آقای همتی، خسته نباشید و سلام ویژه به همه شنوندگان خوب این برنامه.
سپاسگزارم ازتون. آقای دکتر، در مورد وقایعی که اتفاق افتاد و تحولاتی که صورت گرفت نظر شما و دیدگاهتون رو میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. در زمینه تبعید حضرت امام، چرا و زمینه‌های تبعید حضرت امام رو ما ضمن گرامی داشته روز مبارزه با استکبار جهانی و روز دانش آموز خدمتون عرض بکنم که باید زمینه تبعید رو نباید خیلی به کاپیتالیسم فقط ما متصل کنیم، بلکه باید یک دوره قبلتر رو هم ببینیم، یعنی از دورانی که پهلوی اول رو کار اومده بود، همه همت خودش رو در جهت سرکوبی اسلام و روحانیت به کار گرفته بود. در کنار این، خوب حضرت آیت الله حائری که حوزه علمیه رو تأسیس میکنه و تمام تلاشش این بود که این حوزه در مقابل رضا خان قرار نگیره و در طول 20 سال تمام کوششش این بود که این حوزه قوت پیدا کنه و رشد پیدا کنه و به تربیت شاگردان بپردازه. در دوره بعد هم آیت الله بروجردی همین روش رو ادامه داد و امام هم از دورانی که حضرت آیت الله حائری به قم اومدن کنارشون بودن، در دوران آیت الله بروجردی هم در کنارشون بودن تا سال 1340. در این دوره دو سه تا اتفاق عظیمی میفته. یکی این که خود آقای خروچوف نخست وزیر سیه اعلام میکنه به زودی در ایران انقلابی به وجود میاد. آقای کندی برای پیشگیری از انقلاب ایران به جمهور آمریکا تلاش میکنه با اصلاحاتی از انقلاب جلوگیری بکنه. خب این حرکت باعث میشه که آقای علی امینی بیارن رو کار و بعد هم از دوران ایشون هم مسئله کاپیتالیسم مطرح میشه و هم مسئله اصلاحاتی که آمریکایی‌ها میخوان ایجاد کنن. خب در دوران ایشون سفیر آمریکا در ایران نامه‌ای به وزارت امور خارجه ایران می‌نویسه و از وزارت خارجه می‌خواد که شرایط موجود وضعیت کارمندان مستشاری آمریکا در ایران، این قضیه وین رو باید چیکار کنیم، برای اونها الحاق بکنیم. اگر سخنرانی امام رو هم ملاحظه بفرمایید، امام می‌فرمود ما رو الحاق کردن به قرارداد وین. خب قرارداد وین هم در رابطه با روابط سیاسی بود که سفرا و ماموران کنسولی از مسئولیت‌هایی برخوردار بودند.
بله.
اما مستشاران نظامی و نیروهای فنی آمریکایی که در ایران بودند از این قرارداد مستثنا بودند. اونها به فکر این بودند که اونها رو به این قرارداد وصل بکنند. خب این در دوران علی امینی پاسخی به این نامه داده نشده. در دوران آقای علم ایشون هم در 20 اسفند 1341 گفتن ما این نامه رو پاسخ میدیم. خب ایشون در بعد از این پاسخ تلاش کردن که این قانون رو در مجلس سنا به تصویب برسانن که از دوره نخست وزیری خوش کنارگیری میکنه، آقای منصور رو کار میاد. در حاشیه همین حرکت ها ما میبینیم که تحولاتی خب در ایران به وجود میاد. شاه هم دنبال این است که اصلاحات آمریکایی رو ایجاد کنه، لایه انجمن های ایالتی ولایتی به وجود میاد، علم شروع میکنه این لایه رو در دولت تصویب میکنه، اولین بار مخالفت امام شروع میشه. امام وقتی مخالفت میکنه، خب آدم از این مخالفت با سعی میکنه که این لایه رو پس بگیره. بعد مسئله فیضیه و حمله رژیم شاه به فیضیه پیش میاد و مخالفت امام و سخنرانی امام در حوزه مطرح میشه. کم کم امام به عنوان یک شخصیت و یک رهبر روحانی در جامعه ایران با توجه به شرایط سیاسی کشور شناخته میشه، تا اینکه در 13 خرداد سخنرانی که همراه با عاشورا انجام میده، در اونجا رژیم شاه رو در رابطه با حمله به فیضیه و اسلام در خطر هست و از یه طرف هم اسرائیل و حرکت‌های آمریکا رو شروع میکنه تبیین کردن برای جامعه. همین هم باعث دستگیری امام میشه و امام تا سال 1343 فروردین 43 در حبس هست و بعد آزاد میشه. وقتی آزاد شد، خب از اون طرف هم این لایه کاپیتولاسیون در مجلس توسط آقای منصور برده میشه. ایشون در مهر ماه 1343 به طور غیر منتظری همراه با تمام ارکان دولتش وارد جلسه مجلس میشه. در یه سفوریتی قرارداد رو میبره به مجلس. اونجا بلا فاصله دستور میدن که این قرارداد رو با طرح سفوریتی به تصویب برسونن. خب این قرارداد در اونجا با طرح سفوریتی با 71 آری و 61 نه به تصویب میرسه. وقتی این قرارداد به تصویب میرسه، اطلاعات این قرارداد و مفاد این قرارداد به استعزار امام میرسه. امام بلا فاصله در روز تولد حضرت فاطمه در منزل خودش به قبلا با روحانیون و خیلی از شهرستان ها هم هماهنگی کرده بود، در اون روز علیه قانون کاپیتولاسیون سخنرانی میکنه.
بسیار خوب، خیلی ممنون و سپاسگزارم از توضیحاتتون آقای دکتر هاشمی تروجنی. مثل همیشه استفاده کردیم.
یه نکته رو من خدمتون بگم، همین امر باعث میشه که رژیم ایشون رو دستگیر بکنه، ولی چون امام وقتی باز اینجا دستگیر میشه، رژیم نمیتونست امام رو اعدام بکنه یا با اون شرایط یک سال پیش که امام رو زندانی کرد و نتیجه نگرفت، مجبور شد رهبری رو از مردم جدا کنه و تبعید کنه و احساس کنه که جنبش رو میتونه با تبعید امام بتونه جنبش رو مهار بکنه، که ولی مهار نشد. این جنبش خود به خود زمینه گسترش اون در جامعه و بیداری جامعه رو به همراه داشت.
بله، خیلی لطف کردید. امیدوارم در برنامه بعدی باز هم بتونیم از حضورتون استفاده کنیم.
در خدمت شما هستیم. ممنونم. سلامت.
خوبی براتون آرزو میکنم. خدا نگهدار. دیدگاه و نظر دکتر سید محمد هاشمی تروجنی، مورخ و مدرس دانشگاه، رو در مورد تبعید امام خمینی رحمت الله علیه با هم شنیدیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا محمد و آله الطاهرین. سیما بقیت الله فی الارضین. اولا خیلی خوش آمدید جوانان عزیز، فرزندان عزیز، برادران و خواهران عزیز، و با روحیه خودتون یاد حوادث مهم 13 آبان را که در تاریخ ما حوادث تأثیرگذار و تعیین کننده ای زنده کردید. از دیدار شما جوانان عزیز خیلی خرسند و خوشحالیم. ثانیاً یک نکته‌ای وجود دارد در کشور ما که قابل توجه است. نسل جوان، نسل نوجوان با همون روشنبینی که در اول انقلاب وجود داشت و ازش توقع میره، امروز هم وجود داره. دلیلش هم همینه که شما مشاهده کنید جوان امروز، جوان دهه 80، نه جنگ رو، نه امام رو، نه انقلاب رو، اینا رو ندیده، اما همون مفاهیم رو با همون روشنبینی، با همون اقتدار که اون روز یه جوانی، یه جوان فهمیده‌ای دنبال میکرد، امروز این نوجوان ما داره دنبال میکنه. شما میتونید بر ترفند دشمن فائق بیایید، میتونید از سختی ها و موانع عبور کنید و این کشور رو برسونید به اون نقطه‌ای که مطلوب آرمان های اسلامی و انقلاب اسلامی است. میتونید و این انشالله اتفاق خواهد افتاد، این خواهد شد به کوری چشم دشمن. خب این البته شرط هایی داره، یکی از شرط هاش این است که دشمن رو بشناسید، فریب نکن. ما البته ملتمون دشمنانی داره، کوچیک بزرگ. اونی که من روش تکیه میکنم که به معنای واقعی کلمه دشمن است و دشمنی میکنه و خباثت میکنه آمریکاست. آمریکاست. این از روی تعصب نیست، این از روی یک نگاه بدبینانه نیست، این ناشی از یک تجربه است، یک فهم درست واقعی است، دیدن میدانه. داریم میبینیم میدان رو. اینجور نیست که با این حقیر فقط دشمن باشن یا با دولت جمهوری اسلامی، نه، با اصل این ملت، این ملتی که ایستاده است، این ملتی که از مواجهه با دشمن خسته نمیشه، با این مخالفن، با این بدن، با این دشمنن. چند سال قبل از این هم دولت مرد آمریکایی گفت ما باید ریشه ملت ایران رو از بین ببریم، بکنیم. احمق. ریشه یک ملتی رو، اونم یک چنین ملتی با این سابقه تاریخی، با این درخت تناور فرهنگی، این ریشه ملت میشه کم؟ دشمنی است. وقتی دشمنه چشمش بسته است، مثل آدمی که نمیبینه، نمیتونه درست محاسبه کنه، نمیتونه درست ارزیابی کنه، که همین عدم توانایی محاسبه او موجب میشه شکست بخوره. ببینید بعضیا هستن میگن حالا یه ذره مثلا با آمریکا یه جوری مثلا کنار بیاییم شاید دشمنیشون کم بشه. نه، حتی با اونایی که به آمریکا اعتماد کردن، به آمریکا امید بستند، به سراغ آمریکا رفتن برای کمک گرفتن، به اونام رحم نکردن. کی؟ دکتر مصدق. دکتر مصدق برای این که بتوانه با انگلیسیا مبارزه کنه و در مقابل انگلیس‌ها بایسته، به خیال خودش رفت سراغ آمریکایی‌ها، با اونا ملاقات کرد، مذاکره کرد، درخواست کرد، اعتماد کرد. کودتای 28 مرداد نه به وسیله انگلیس، به وسیله آمریکا در ایران انجام گرفت علیه مصدق. یعنی حتی به امثال مصدق هم اینا راضی نیستن، اینا نوکر میخوان، سرسپرده میخوان، تو سری خور میخوان، مثل کی؟ مثل محمد رضای پهلوی. اینجور آدمی میخوان که بر این کشور پر نعمت، پر برکت، ثروتمند، حساسی که از لحاظ موقعیت جغرافیایی حساسه، از لحاظ توانایی های گوناگون حساسه، بر این کشور حکومت کنه، یه نفری باشه دست بسته و تسلیم اون آمریکایی‌ها. اینه میخوان، اگر نشد میشن دشمن. در قضیه طبس دشمنی کردن، تو سری خوردن، در زمینه ساقط کردن هواپیمای مسافربری ما دشمنی کردن، در زمینه تحریم ها از روز اول دشمنی کردن، امروز هم دارن دشمنی میکنن، در زمینه خراب کردن مذاکرات هسته‌ای و نتیجه مذاکرات هسته‌ای به اصطلاح برجام نهایت خباثت رو دارن عمل میکنن، دشمنن. یادتون نره بچه های عزیز، جوان های عزیز، یادتون نره که در این راه بسیار مهم و خوش عاقبتی که شما دارید حرکت میکنید به سمت آرمان ها و میتوانید و قدرت دارید، در این راه دشمن اصلی شما آمریکاست. اینو فراموش نکنید. این دشمنی چی؟ یعنی این جوونی ها وسط جلسه و وسط حرف با لهجه یزدی غلیظ چشم چشم. خب پس بنابراین یادتون نمیره این چیزی که از